و بعد هم زد زیر گریه. آقچیچک که گمان نمی کرد زنده مانده باشد، هاج و واج مانده بود. نریمان میانه گریه خندید. گمونت کمون اما حروم ملاجت میکنم؟ نه خیر، من دلخور میشم، قیزم میگیره، ولی دلم نمیاد پنبه کسی رو بزنم. میگم اگه سماور تو سرده، الهی آتیش بهش بیفته که منم چای لبدوز و لبسوز نصیبم بشه. مردن تو چه دردی از روزگار دوا میکنه؟ حال خوش عینه اون مرزه. از آتیش سماور تو تا کمون من تو هنجری زدی. آخچیچو دستش رو روی شانه های نریمان گذاشت. تو عاشقی نریمان، چه هوشت باشه الان 70 سال پیش نیست، چه هوشت نباشه، عاشق بد نمیخواد. زبیه گریه میکرد اما فراموش کرد برای چه. آخچیچو گفت زبیه جان، حالا که یادت نمیاد برای چی عشق بریزی، بالش اتاق بغل رو ببر بهش بده. پیرمرد تا این بالش نباشه خواب به چشاش نمیاد. نریمان باز هم اخمایش رو در هم کشید. به من میگی دوست غافله؟
دوستان گلم، از شبکه جوان منتها مستقر در موزه هنرهای معاصر در یک اتاقی که پشت سر من یه
برنامه
بزرگه ما نداریم ولی مجموعه داره. بله، برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدن مصادف شده با به دنیا آمدن یک کار عمرانی در پسا استودیوی موزه هنرهای معاصر که دوستان عزیزی که دارن زحمت میکشن این لولای چدنی. اگر
ناراحت ادامه بده آره بکنم
اگر اینا صدای تق تقیه داره میاد، این با نشون دهنده که ما داریم یه جوری شما رو بیننده میکنیم، یعنی بتونیم از صدای طبیعی محیطمون شما رو نزدیکتر به خودمون ببینیم. از شبکه جوان با برنامه من پنجشنبه به دنیا اومدم. حسین رفیع دوست داشتنی، هنرمندی که در حوزه نقاشی، در حوزه ارتباط گفتاری، در حوزه بازیگری، تا اینجا که من این ستا رو میدونم، حالا خود حسین جان راجع به صحبت میکنه، در مقابل من نشسته و قاسم افشارم در سمت چپ من، خواننده دوست داشتنی که سالیان سال برای خیلی از عزیزان با حداقل امکانات ولی حد اکثر استعداد تونست هنرنمایی کنه و خاطره بازی بکنه. ما در واقع به نوعی قاسم جان، حسین جان، حاصل تصمیمات خودمون در زندگی هستیم. از یک جایی مثال عرض میکنم، ما نمیتونیم بگیم که آقا میخواستیم در افغانستان به دنیا بیایم ولی در ایران به دنیا آمدیم، حالا در ایران به دنیا آمدیم، میخواستیم دختر بشیم پسر شدیم یا به عکس. اما از یک جایی که ما زمین خوردیم، پا شدیم، فلو انفلاس راه رفتن رو کسب کردیم و به یه شعور جزئی رسیدیم، با هدایت دیگران و بعد با استقلال خودمون مسیر زندگیمون رو معین کردیم. از اونجا به بعد هدفهای کوچیکی رو در نظر گرفتیم که به بعضیاش رسیدیم، به بعضیاش نرسیدیم. آیا میخوام از شما بپرسم اون جاهایی هم که به خیلی از آرزوها و خواستهامون نرسیدیم، نقطه مقابل تولدهای ذهنی و احساسیمونه، یعنی مرگ آرزومونه، یا نه شروع یک تولد دوباره است؟
با اجازه قاسم عزیزم، ببین من باز میگم ایدئولوژی هم خودی مال خودم شخصیه دیگه. من معتقد به این هستم که همه آدما در طول زندگیشون این حق دارن که در هنر و ورزش فعالیت کنن. یعنی هنر و ورزش تنها چیزایی که موروثی نیست، پولی نیست. تو اگه استعدادشو داشته باشی، حداقل علاقمندم باشی، میتونی بری توش یا به یه جایگاهی برسی یا حداقل توش تنفسی کرده باشی، لذت اونجا رو برده باشی. من میشه میگم آدمایی که امروزشون با دیروزشون فرق نکنه طبیعتاً اون آدم زنده ای نیست. مثل ماهیه که با کله توی لیوانه، زنده است ولی زندگی نمیکنه. زندگی کردن اینه که تو هر روز بتونی یه اتفاق جدیدی تو زندگی رقم بزنی. من تو عرصه هنر میگم فرقی برای من، آخه یکی به من گفت تو بالاخره نقاشی، بازیگری، مجری، گوینده، یکی گفت من فقط حسین رفیعی ام. الان 56 ساله که حسین رفیعی ام و تصمیم دارم همین حسین رفیعی ام بمونم. و اینکه حس میکنم خلق یک حسین رفیعی که فرزند یک زن خانه‌دار و یک حالا کسی که نظامی بود و کار آزادم انجام میداد، آخه یکی من گفت تو موفق شدی؟ گفتم نه پدر مادرم موفق شدن. گفت چطور؟ گفتم اونا یه بچه به دنیا آوردن الان کیفشو میکنن. اگه روزی بچه منم به یه جایگاهی رسید که من کیفشو کردم قطعا موفقم. پس تو میتونی با تولد فرزند دوباره به دنیا بیای، میتونی با خلق یک شخصیت به دنیا بیای. قاسم افشار تو قیام قیامت صداش هر کی بشنوه، موسیقیاش هر کی بشنوه باش حال میکنه. میگن زنده نام بودن بهتره یا زنده یاد بودن؟ من میگم زنده یاد بودن. این زنده یاد بودن اینه که تو قیام قیامت،
چون زنده نام هم هستی،
حالا زنده نام
بعدش زنده یاد،
زنده نام طبیعتاً و الزاماً نمیتونه زنده یادم باشه. خیلی الان نامی دارن ولی در آینده ممکنه کسی ازشون یادی نکنه. محبوب بودن از مشهور بودن بهتره. تو میتونی مشهور باشی ولی محبوب نباشی. من فکر کنم وقتی تو محبوب میشی یعنی متولد شدی تو قلب مردم، تو ذهن مردم. مثلا من که کار کودک کردم، تو حوزه کودک کار کردم، بعضیا میگن تو سن است باز خاطره دارن، پدر، پدر بزرگ، مادر، بچه‌ها. خب این یه اتفاقه. من یک کسی یه چیز جالب هر وقت منو تو خیابون یکی میبینه لبخند میزنه، گفتم خدا رو شکر من کارهایی انجام دادم که مردم توی خاطرات خوششون منو به یاد میارن. من خاطرات خوب مردم، خاطرات خنددار مردمم. از من با گریه یاد نمیکنن، میگه این گریه ما رو دارد ناراحتی. همسال قاسم افشار هم همینه. تو جشن ها من یادم، خب تو خودت هم بودی دیگه، تو همه این سالها جشن پیروزی انقلاب بوده، عیاد مذهبی بله. بوده، یه پای ثابتش قاسم افشار بوده
بله.
من تو روش میگم تمام کارهایی که عامل منفعه بوده پای مردم بوده، قاسم هم بوده
بله.
چون عاشق عاشق مردم بوده و اینکه اینا همون تولده است، همون چیزی که شما میگیه. و این روزگار میگذره. ببین تو توی قبرستون هم بری 80% شاید با اغراق، کسایی که فهم کردن اگر روی کره زمین برن چرخه کره زمین نمیچرخه، رفتن و چرخی
دقیقاً
هیچ اتفاقی نمیفته.
من ناچارم ببخشید اظهار فضل نمیخوام در مقابل کرامات و کمالات شما دوستان عزیز بکنم، اما چون مجری هستم مجبورم یک چکیده ای از صحبت ها رو در بیارم که شنونده با ما همراه تر بشه. در واقع نقطه پارادوکس یا متقابل صحبت حسین رفیعی قاسم جان این بود که آدمهایی که قائل به محدودیت هستن تولدهاشون هم محدود میشه، یعنی میتونه فقط بگه من چون زاد و ولدی کردم، فرزندی از خودم به وجود آوردم، خب پس من آدم موفقی هستم. اما حسین رفیعی ها به این اکتفا نکردن، چون فرزند خلفی هم دارن، حالا منتظر پیشرفت های بهترش هم هستن. ولی حسین رفیعی شد. حسین رفیعی که کسی ازش پرسیده که آقا تو بالاخره چی کاری، نقاشی، بازیگری، مجری یا کی هستی؟ به نظر من این نوع نگاه نگاه محدود، کسی که این سوال کرده نگاه محدودی داشته، یعنی اصلا خودش رو مخلوق تراوشات و تأثیرات خودش که بعدن زنده یاد بشه برای زندگیش در نظر نگرفته. تو آدم محدودی بودی قاسم؟
ببین من از بچگی یه سی دغدغم بود، واقعا دغدغم بود که برای خودم و برای همه آرزوهای بزرگ بخوام.
بله،
یعنی برای همه دوست داشتم آرزوهای بزرگ اتفاق بیفته تو هر زمینه. من خب ماها بچه تقریبا نسل خب قبلیم دیگه
بله.
ماها راهمون رو خودمون پیدا کردیم. من خودم شخصا نه پدر نه مادرم خدا بیامرزش اونا حمایت کاری از من نداشتن، من خودم راه این مسیرم رو انتخاب کردم و به نوعی خودم رو تو اون راه متولد بله. کردم و اومدم. خب ببین اگر بخوای که اینجوری بذارت بگم که من همیشه دوست دارم که به خیلی چیزا برسم، نه مادیات، مادیات یه بخش نه که نباشه ها. یه پسر دارم 23 سالشه، اون 5 تا کار 6 تا کار تو ذهنش هست داره انجام میده، حالا در حد ریس فیلم سازی میکنه، یه فیلم ساخت، کارگردانی کرد، فرستم اون وقت جشنواره، کار خوانندگیش قرار استار بخوره، نقاشی میکنه، نویسندگی میکنه. ولی حرفی که حسین یوزا درسته، پسر من همون فرنود افشاره با اینکه همین کارا رو میکنه ها. خب حالا من خدمت عرض کنم،
هنوز جواب سوال من پیچوندی.
بگو
تو از روزی که تصمیم گرفتی قاسم افشار بشی زندگی محدود رو دوست داشتی یا به کودک درونت فرصت اشتباه زمین خوردن؟
نه محدود دوست ندارم زندگی محدود، اصلا زمینم باید بخوره. اگه محدود زندگی بکنی فکر میکنم زمین نمیخوره.
خب یه ذره صحبته شیک بکنیم، بگیم که مثلا اگه تولد دوباره میتونست یه موسیقی باشه
آره.
برای تو چه موسیقی بود؟ کدوم موسیقی بود که اگر بخوای حالت خوب بشه یه مثل یه ویتامین رو به کمپلکس پاشی
هستی. بذار من فکر کنم اگه این جواب بدم فکر کنم جواب سوالت هست. من اگه متولد می شدم به هیچ عنوان وارد مصطفی نمی شدم.
چرا؟
به هیچ عنوان. به هیچ، یعنی اینو واقعا دارم میگم، چون ببین اون حمایتی که باید در زمان موقعش می شدم نشدم. خیلی هم زحمت کشیدم، 34 سال تو این کار زحمت کشیدم. 34 سال.
آیا آدم های مهربون خیلی عاشقانه خود لامینور بود؟ یا الان از لامینور میتونی بخونی؟ بریم
را کدش. آی آدم های مهربون، واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستنه زخمای شاپره کنیم، واجبه که جلا بدیم آبی آسمونی رو وقف پرنده ها کنیم، دونه مهربونی رو، دونه مهربونی رو، پیکر ناز نسترن، بستر سبز مچمن، حیف گلالوده بشه، حیف گلالوده بشه، آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیف گلالوده بشه، حیف گلالوده بشه.
آقای قاسم خان بگین که سازه آقای امید زندگانی
نوازنده گیتار
امید چند نفر رو میشناسی اینقدر شجاعت داشته باشن فل بداهه یه کار اینقدر سخت و بگام بالا بخونن؟
همون دیوونگی ما کسایی هست که
دیدی حالا دیوونگی خوبه گفتی دیوونگی بعده دیوونگی خیلی خوبه
و واقعا آدرنالین ترشح کردن، یعنی گفتم خدایا فرض کن که این برنامه الان رو صحنه و بداهه قرار انجام بشه و میتونم همراه قاسم بیام. ببخشید قاسم،
شما همتون درجه عجوبه اید.
من مجازر صدای تو هم هستم واسه اینا.
سوال دیوونه بازیشتی چرا بهت بگم، من خیلی پر حرفم
اختیاری
جایی که میرم تو دور همی ها، بعد یه رفیقی داشتم و من گوش که تو چقدر حرف میزنی، بودم خود تو هم بزن.
آره
بودم تو هم بزن، گودم دو سنبول بک میشینی یه زهیش که طرفت نمیاد، من دیوونازی در میارم میخندونم اطرافیانم و جمع سه نفره میام میشه ده نفر میام یارو چی داری میگی؟ توی برنامه چی داشتم میدیدم؟ برنامه آقای سروش سعد داشتم میدیدم، یه کارگردان رو آورده بود سوال دیوونه ها شد، گفت آقا اصلا زندگی اینه که تو بخوای بهت خوش بگذره، دوتا دیوونه میاره بهت خوش بگذره.
میفهمم چی میگی، میفهمم چی میگی. آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را. شنوندگان دوست داشتنی شبکه جوان، به عشق شما ما داریم جلوی میکروفون حتی اشتباه میکنیم، چون میدونم که شما میبخشید. خدا رو شکر فکر میکنم که استانداردها حفظ شد، چون لایک داد در واقع تایید کرد حسین رفیعی ما رو، قاسم افشار بدعای خون، ما هم بدعای زدیم.
ولی حسین بگم فقط مال ما نسل ما نبوده، مثلا من یادمه که یکی سی مثل مولوی میگه که دیوونگی مثل اینه که شما توی عالم خودت مست این دیوونگی میشه، میگه در هوشیاری قصه هر چیز خوری، چون مست شدی هر چه بادا بادا. یعنی که تو وقتی حالت خوبه اسمش حالا میذاریم دیوونگی یا هر چی. من فکر میکنم تنها آدمای مهربون دنیا دیوونه هان، چون هیچ آدم عاقلی توی شرایط خیلی حالش خوبه به موجودات دیگه کمک نمیکنه، فرق نمیکنه حالا این موجود زنده کیه و چیه، حتی ممکن تو ظرف غذاش هم شریک بشه با یه موجود زنده دیگه و براش فرق نمیکنه که اون کیه و چیه. این مهربانیه، این عشقه. اما فکر میکنم تنها اختراع دیوونه عشقه و خدا رو شکر که منو دیوونه.
باریکلا
باریکلا. آره آدمه یه اضافه کنم که حرف حسین جان، آدمای عاقل بعضا همیشه موفقن ولی به درد کسی نمیخوره.
منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن از رو روی حرف آدم ها، نظر که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. من از هوای تو کنم خالیم از گلایه ها، من تو رو باور میکنم تو هم به سمت من بیا، به پاس عشقم که شده باور بکن حرف منو، دوباره زنده کن برام حس روزای روشنو. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زهر نزن رو بدم. منو قضاوتم نکن تا دلت جون نگیره، وقتی که رد پای تو از توی قلبم نمیره. وقتی به عشق من و تو همه حسادت میکنم، عشق تو از دلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه همو، این عشق و حرفای منه. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن، یه کوه باش پشت سرم، اگه تو باورم کنی از این سیاهی میگذرم، یه کوه باش پشت سرم.
کردها به زن میگن آفرند، یعنی آفریننده، و جهان به آفرند زنده است، به آفریننده ی هنر، به آفریننده ی عشق.
سلام، من عارف معماریان هستم، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر. چرا حس کردم که باید در حد بضاعت و توان خودم به بازیگران زن پیشکسوت سینمای ایران بپردازم؟ چون وقتی در زندگی و روزگار اونا غرق شدم، فهمیدم با چه تلخی و استمراری آغازگر راهی شدن که حالا نسل من و ما بتونه با خیال راحت، با پشتوانه مردمی و خانوادگی در عرصه بازیگری حضور پیدا بکنه. از زنانی که به جای حمایت خانواده با مخالفت اونها مواجه شدن، اونقدر که حتی تعدادی از آنها از استفاده از نام خانوادگی هم منع شدن، از حضور در کنار خانواده منع شدن. اما این تلخی و ناسپاسی مانع از انجام فعالیت اونها نشد، اون هم در روزگاری که عشق به جای پول حرف اول رو میزد. قصه زندگی اونها خیلی خیلی مفصل تر از چیزی هست که ما در اینجا به اختصار بیان میکنیم. اما گفتم شاید همین یاداوری ها بهانه‌ای باشه تا سر فرصت دوستان دیگری هم سراغ این استخون خرد کرده های حرفه بازیگری برن. نسل جوانتر با اونها و آثارشون بیشتر آشنا بشن و بدونیم این بیابون به دست چه کسایی تبدیل به یک مسیر هموار و کمی استاندارد شده. این نخستین قسمت ماست. همراهی شما باعث خوشحالی و افتخار ماست. حمیده خیرآبادی. شیرینی بازی در نقش یک مادر کاملا ایرانی به به شکل شگفت انگیزی توسط او در آثار بسیاری تکرار شد. اما احتمالاً اوج این نقش رو ایشون در فیلم اجاره نشین‌های مرحوم مهرجویی ایفا کرد. یک مادر مهربان، دلسوز، حامی با یک هنر آشپزی کم‌نظیر. مادری که به شکلی کاملاً واقعی نگران اختلاف پسران خودشه. اونقدر واقعی و صمیمی که احتمالاً خود ما هم بارها و بارها شاهد چنین رفتاری از مادران و مادر بزرگای خودمون بودیم. و اوج این هنر در یک بازیگر محسوب میشه که صمیمی، شیرین و باورپذیر بازی کنه. شیرینی بازی مرحوم خیرآبادی همیشه باعث یک تبسم در تماشاچی میشد. حالا میخواد اون مادری باشه که نگران اختلاف فرزندان و پدر خانواده است، مثل حضورش در سریال پدر سالار، یا مادری سرخوش و مهربان در فیلم اجاره نشین ها. وقتی نقشی به اون سپرده میشد، خیال کارگردان از باورپذیری نقش راحت بود و این اصلا هنر کمی نیست. همکاری و پرکاری جذاب او در آثار بعد از انقلاب، چه در سینما و چه در تلویزیون، هم مطلقاً باعث افت او نشد. همچنان در نقش مادر پذیرفتنی، شیرین و دوست داشتنی بود. در سینمای بعد از انقلاب هم با بازی در نقش توبا، عروس خانواده در فیلم به یاد ماندنی مادر ساخته علی حاتمی، نشون داد که هنوز هم توانایی نقش‌های خارج از قالب همیشگی خودش رو داره. نقشی که خب بالاخره باز هم تکرار نشد. او در سریال‌های تلویزیونی هم حضور پررنگی داشت. از آپارتمان پدر سالار تا همسران و کهنه سوار. نقش‌ها و آثاری که او را برای همیشه در حافظه جمعی مردم ایران زنده نگه می‌داره. همکاری با کارگردان‌های چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، شاپور غریب و کیانوش عیاری نشان می‌داد که او مورد اعتماد بهترین کارگردان‌های این سرزمینه. 31 فروردین سال 89 ما مادر سینمای ایران رو از دست دادیم. روحشون شاد و یادشون گرامی.
جان، اگر که بخوایم تولد دوباره رو، برای اینا جملاتی است که میخوام انگیزشی باشه برای نسلی که شنونده برنامه ما هستن، برای اونی که اتفاقا رادیو روشن کردن، هم عرض ادبی داشته باشه، هم بگم داریم برنامه تحت عنوان من پنجشنبه به دنیا اومدم رو میشنویم، برای اینکه تکرارش رو داریم در جمعه میشنویم و این اولین برنامه است که از شبکه جوان در موزه هنرهای معاصر تهران در حال تهیه و تولید. ازتون خواهش می‌کنم که ما رو تنها نذارین. با شماره‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد 30881 میتونید پیامک بزنید و برای ارتباط تلفنی 021-22-65-21-03 هم نظرتون رو بگین. نویسنده که جوان برنامه فاطمه خانم مهربان، خواهر بنده، خیلی نکات جذابی رو من الان رو این کاغذه پیداش نمی‌کنم. می‌نویسن گاهی من می‌خونم، می‌خوام اینو همین الان بخونم و بعد از حسین یه سوالی بپرسم. میگه که حالا که سهم من از زندگی همین لحظه‌های زیستنه، خوش چینه قصه های سیمینم، شلخت درو کن مهرت رو، مثلا آهسته تر قدم بردار، بیشتر با من حرف بزن، بیشتر با من خاطره بساز و دیرتر برو، بیشتر با من قدم بزن تو کوچه ها، خیابون ها، موزه ها، کمتر به ساعتت نگاه کن، حتما برای من نامه بنویس که تو حافظه های زمان بمونه. من خوشچین قصه های سیمینم، شلخته درو کن و برو. وقتی که میگه برای من نامه بنویس تا توی حافظه‌ی زمان بره، کار هنرمند همینه. هنرمند اثری رو خلق میکنه، تولد پیدا میکنه و این اثر در سالیان سال در اذهان باقی میمونه، در جای مختلف، مثل شعر، مثل تصویر، مثل موسیقی. حالا میخوام ببینم که خوراک خود هنرمند که میخواد یک چیزی رو خلق بکنه چیه. نمونه کار من حسین رفیعه. حسین رفیعه عزیزم، اگه میخواستی خیلی ساده آخرین جمله زندگی تو راجع به تولد بگی و محدودت بکنم به اینکه کدوم فیلم، کدوم کتاب برای تو تمام زندگی رو متولد میکنه چیزی الان به ذهنت میرسه بگیم؟
آره ببین، من چون عاشق چاپلینم، چاپلین که میدونم موزیسین بودم، نقاش بودم، نویسنده بودم، کارگردان بودم، بازیگر بوده، توی جویندگان طلا واقعیتش رو نشون میده، از فقر به پول میرسه و در نهایت یه صحنه سکانس درخشان داره، در اوج پولداری سیگار رو زمین میبینه و همین داره اونو میکشه و همکارش میگه آ تو بین همه سیگار داره، اونو میگه زندگی همینه. ببین من اعتقادم به اینه که الان شما تو دنیای جدیدم مدرن هم یه چیز به نام متاورس، تو میتونی یه نفر از خودت خلق کنی، زندگی کنی، بمیری و دوباره زندگی. اینکه تو بیفتی توی باتلاقی حادثه است مهم نیست، اینکه توش بخوای بمونی بده. تو هر روز میتونی متولد شی، هر روز میتونی بمیری. ای کاش کره زمین تحت تسلط و حکومت هنرمندا بودن. هنرمندا هیچ جا به کسی بدی نکردن، هنرمندا هیچ وقت نامهربون نبودن، هنرمندا همیشه مهربونن، همیشه لبخند و خوشی و شادی میرن. چرا؟ چون ذات هنرمند اینه که زیبایی هایی که مثل یک حقیقت تو دنیاست رو تبدیل به واقعیت کنه و این واقعیت رو به مردم نشون بده. تو با سازت یه چیزی تو ذهنت و این زیبایی رو به گوش مردم میرسونی. این موسیقیه که تو همه جای دنیا هست ولی تو به واقعیت تبدیلش میکنی تا آدم ها بشنون. تو یه تابلوی نقاشی رو خلق میکنی که آدم ها ببینن، تو یه فیلم سینمایی. پس زندگی همینه، تو توی به قول یکی میگه آدم خوب بودن خیلی سخت نیست، تو جوری از زندگی آدم ها رد شو که رد پات نمونه، اگرم میمونه به نیکی بمونه. آدم خوب بودن خیلی سخت نیست، فارغ از پول، ثروت، جایگاه، موقعیت تحصیلی، امکاناتی که داری، فقط کافیه دوش به دوش آدم را بری و با زبون دونا را زخمی نکنی.
آقا این جنبه میخواد، نگو ساده است. تو بهش رسیدی. جنبه اگه قرار بود همه اینجوری باشن که بهشت بر این بود. من قیافه حسین رفیعی رو باید میدید. ببینی چشماش گرده، به شدت جدی داره صحبت میکنه.
نمیاد
و... نه میخوام بگم که ببینید وقتی که میگه هنرمندان اینجوری اونجوری، حسین رفیعی قد داره با اعتقاد حرف میزنه که من جرأت نمیکنم واسه حرفش بپرم. یعنی انگار که مثلا یه قاضی داره قضاوتی میکنه، چهرهش این شکلیه. پس این نیستش که آقا اگه بگیم من هنرمندم اصلا باید دو متر مو داشته باشم.
آدم فقط مندم
نه قربونتون برم. چیزی که برای من جالب اینه که صحبت ما داره برای به شنونده جذاب میشه یا نمیشه، و اگر من جای شنونده بودم شاید این سوالو میپرسیدم که قاسم افشار، حسین رفیع عزیز دلم، اساتید من میخوام هنرمند شم چی کار کنم؟ یا یکی دیگه میپرسید که آقا از کجا بفهمم که من میتونم هنرمند بشم یا هنرمندی در من وجود داره؟ چه نشونه هایی داریم ازش؟ رایی داره؟ چی جوری میشه؟ کی جواب میده؟ به نظرم قاسم شروع کنه کمک بکنه به ما، خواهش میکنم.
والا ببین من با اینکه خودم 36 ساله در واقع در حرفه خوانندگی دارم فعالیت میکنم، خیلی به من مراجعه میکنن که آقا ما چی کار کنیم؟ من میگم کاری نکنید.
بله.
میگه چرا؟ میگم این راهی که داری میای، راهی که من 30 سال زحمتشو کشیدم و آیده 30 سالشو نگرفتم. ببین بالاخره شما وقتی یه عمر زحمت میکشی توی کاری جونتو میذاری. ببین من اگر تو هر کاری الان کار کرده بودم باز شاد شده بودم، میگم باز شاد شدم میگرفتم. طبیعیه دیگه. ببین متاسفانه به هنرمندامون رسیدگی و خوبی نمیشه، یعنی اون بهایی که همه دنیا به هنرمندا میدن در مملکت ما به هنرمندمون نمیدن. دیدیم، خیلی دیدیم، چه کسایی که در بین ما الان نیستن، چه کسایی که الان هستن به سختی دارن زندگی میکنن، بالاخره یه مدتی زحمت کشیدن.
بله.
خیلی سختی کشیدن.
بله.
هست استمیارم ولی هست داریم میبینیم، من به چشم خیلی دارم میبینم.
بله بله.
پس یکی استعدادی داره میاد به من میگه، من نظر خودم بهش میگم که آقا من نظرم اینه که وارد نشو، اگه ورود بده کنی یه سری دردسرهایی داره، یه سری مشکلاتی داره، سختیهایی در راه داری، وقتی تو موفق میشی بدتر میشه، بدتر من میشه. دوستانم میگم، میگم وقتی تو اوج قدرتی همیشه میکنی در یه پرتگاهی، چون میکنی داره پرتت کنن پایین.
بله.
این اتفاق برای هنرمنده مملکت ما چه کوچک چه بزرگ میفته و ما
قاسم
تر... جونم.
مگه پدر مادر تو یا پدر مادر حسین حتی یک بارم بهتون نگفتن که نرو تو خط هنر، نرو تو مسیر هنر، نرو هنر بخون، برو دنبال یک نون، چه یک شغل نون آبدار؟
پدر مادر من نگفتن،
نگفتن. پدر مادر تو
نگفتن.
تنها کسی که باعث شد که تو این عرصه بیفتم پدرم بود، چون من پدرم کار مرمت عتیق و آنتیک میکرد، من شاگردش بودم، هنوزم شاگردشم، من هنوزم سر سفره بابامم. یعنی اگه بابام دنبال کار